بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 196 سطر 10. و اما القسم الاول فانه مما لا یقف تعلیمیات لان الفاظ معانی الهندسیات معلومت المعانی به تحصیل فلا توهم غیر المعنى المقصود به. بحثمون در این بود که ریاضی بعید عن الغلط است، در حالی که غیر ریاضی بعید من الغلط نیست. و داشتیم بیان میکردیم که چرا در علم ریاضی غلط کم راه پیدا میکند و در علوم دیگر غلط زیاد راه پیدا میکند. بله. مباحث قبلی این ربط رو تقریبا من جلسه گذشته اشاره کردم. میفرمایید که چه ربطی بین این فصل و کتاب برهان هست؟ اینو من تقریبا دیروز اشاره کردم که در علم ریاضی براهین قوی داریم و لذا کمتر اشتباه میکنیم. در سایر علوم براهینمون به این قوت نیست، لذا بیشتر اشتباه میکنیم. شما میدونید که در باب برهان به مناسبت بحث از جدل هم پیش میاد. ما در این فصل میخواییم فرق بین علم ریاضی و جدل رو هم بیان کنیم و علم ریاضی که از برهان استفاده میکنه و جدل که چیزی غیر برهانه. پس طرح برهان و فرقش با جدل با کتاب برهان مناسبت داره، همچنین استفاده از برهان و در نتیجه کم گرفتار شدن به غلط باز با بحث برهان ارتباط داره. پس این فصل بی ارتباط از باب برهان نیست. تازه بحث تحلیل و ترکیب هم در پیشه که اونم با برهان ارتباط داره، به بیانی که بعدا خواهید دید. مناسبت جدل با برهان، ببینید مناسبت سفسطه با برهان اینه که سفسطه گاهی شبیه البرهان میشه. مناسبت جدل با برهان همون تفاوتیست که داره، که جدل از اموری استفاده میکند که احتمال اشتباه درش هست و اما برهان این چنین نیست. بالاخره یه مقایسه گاهی اتفاق میفته بین برهان و چیزی دیگر. این مقایسه از باب برهان بیرون نیست. اگر این مقایسه تو باب جدل هم انجام بدیم بازم از اونجا بیرون نیست، چون مقایسه برهان با هر چیزی جاش تو کتاب برهانه، مقایسه جدل با هر چیزی جاش تو کتاب جدله. بنابراین فصل بیگانه از کتاب نیست، ارتباط داره با مقایسه کتاب.
میتونیم کتاب را هم یه ربطی به برهان بدیم،
نه خطابه رو نمیشه با برهان شما مقایسه کنید، چون ذاتشون دوتاست. جدل این چنین نیست. جدل گاهی از مقدماتی استفاده میکنه که هم مشهوره هستن هم اولیه هستن. اگر شما به عنوان اولی ازشون استفاده کنید میشن برهان، به عنوان مشهور استفاده کنید میشه جدل. خود جدل قابلیت داره که برهان بشه، خطابه قابلیت نداره.
خود خطابه هم چون از مشهوریاتی که اولی هستن استفاده کنیم.
درسته، ولی خطابه رو میگن مفید زنه، حتما از مشهورات استفاده میکنیم که حالا اولی نباشه. بله ممکنه شما یه خطابه ایرم پیدا کنید از مقدمات اولی که در این اولی بودن مشهور هم هستن زن استفاده کنید، ولی اونو شاید بتونیم ملغش کنیم به جدل، نه به خطابه. خطابه اصلا از زنیات استفاده میکنه، خطابه استخونبندیش و ذاتش با برهان فرق میکنه، اما جدل ذاتش با برهان فرق نداره. یعنی جاهایی به هم نزدیک میشن، شاید هم بتونیم بگیم بر هم منطبق میشن، منتها ما از این مقدمه ای که صلاحیت دارد مقدمه برهان باشد یه جوری استفاده کردیم که تو جدل به کارش بردیم. پس جدل قابلیت داره که با برهان ادغام بشه، تطبیق بشه، لذا مقایسش در برهان جا داره. اما خطابه مقایسش در برهان جا نداره، چیزی که ذاتش از برهان جداست. بله دیگه، همین جدل میتونه یقینی باشه، لذا با برهان مشابهت پیدا میکنه، اما خطابه حتما یقینی زنیه دیگه. جدل میتونه یقینی باشه ولی خطابه زنیه، چون خطابه زنیه اصلا با برهان مناسبتی نداره که ما بخوام فرق بین اون و برهان رو بیان کنیم، ذاتن اصلا جدا. اما جدل ذاتش با برهان گاهی یکی میشه، فقط نحوه برداشت ما و استفاده ما تفاوت میکنه. وقت جا داره که ما بین برهان و جدلی که این چنینه فرق بگذاریم، حالا یا در کتاب برهان یا در کتاب جدل. خب داشتیم این رو عرض میکردیم که در ریاضی ما تقریبا مسئول از خطا هستیم و در علوم دیگر نه. چرا این اتفاق میفته؟ گفتیم سبب غلط متعددند، دو سبب از همه مهمترند که اون دو سبب در ریاضیات یا نیستند یا خیلی کمرنگند. به همین جد اشتباه در ریاضیات یا نیست یا اگر باشه خیلی کم. اون دو سبب یکی این بود که در سایر علوم الفاظ مشترکه داریم و این لفظ مشترک رو گاهی حد وسط قرار میدیم، در صغرا از این حد وسط معنای اراده میکنیم، در کبرا معنای دیگر اراده میکنیم، در واقع حد وسط تکرار نشده نتیجه میگیریم در حالی که نباید نتیجه میگرفتیم، لذا اشتباه رخ میده. یه اشتباه دیگه هم از طریق صورته، یعنی اون شرایطی رو که در منطق داریم رعایت نمی کنیم، صورت قیاسمون رو واجد شرایط قرار نمیدیم و نتیجه که میگیریم نتیجه غلطیه. اما در ریاضی ما رعایت می کنیم که این صورت قیاس یا شرایط قیاس رعایت بشن، سعی می کنیم که صورت قیاس رو یا شرایط قیاس رو رعایت کنیم، لذا در ریاضی از این اشتباه هم مسئولیم، همونطور که از اشتباه اول. این مطالبی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخوام توضیح بدیم که چطور سبب اول در ریاضی راه نداره و چطور سبب دوم راه نداره. عرض کردم یک صفحه و نیم بحث میکنیم درباره اون سبب اول و نصف صفحه هم بحث میکنیم درباره اون سبب دوم. حالا میخوام بیان کنیم که سبب اول که اشتراک است در ریاضی راه نداره. در ریاضیات ما اولا مفاهیم و اصطلاحات رو کاملا تبیین میکنیم، به طوری که در هنگام تعقل از معنای معلومی استفاده شود و اشتراک مزاحمتی تولید نکند. ولو این لفظ در علوم دیگر مطرح شود مشترکه، ولی تو ریاضی محدودش میکنیم، اطرافشو معین میکنیم به طوری که اشتباهی پیش نیاد. اشتباهی به خاطر اشتراک پیش نیاد. مثلا فرض کنید که دایره بر اون شکل گفته میشه، بر بیان ما هم گفته میشه، حاضر بیان دائرون یعنی مبتلا به دور. این کلمه دائرون تو علم طبیعی میاد، تو علم ریاضی ما کار نداریم این مسئله. دائره در علم ریاضی به معنی اون شکل دیگه، درسته کلمه دائره مشترکه، ولی تو ریاضی اطرافش بسته است به طوری که نمیتونه معنای دیگر رو افاده کنه. همین که تو ریاضی میگیم دائره، ذهنا میره سمت همون شکل مخصوص. اما در علوم دیگه این چیزی نیست. در علوم دیگه دائره میگیم، ممکنه ازش اراده کنیم دائر بودن بیان رو، که بیان دائره یعنی مبتلا به دوره. این مطلب اول که در مقام تعقل چنان اصطلاحات ریاضی رو محدود و معین میکنیم که اون اشتراک مزاحمتی بر ما تولید نمیکنه و ما رو به خطا نمیندازه. مطلب دوم اینه که در ریاضیات خیال رو هم به کار میگیریم، به کمک میگیریم.
یعنی دیگه مشترک
نداریم؟ چرا؟ مشترک داریم. توی ریاضی اون مشترک معین شده. وقتی شما یکی از معانی مشترک رو معین میکنید، در واقع مشترک رو از اشتراک بیرون آوردید.
در نهایت
اینطوره که تو ریاضی الفاظ مشترکه اگر به کار برود، اول معین میشه، از اشتراک در میاد، بعد استعمال میشه. لذا اصلا امری به نام عامل اشتباهی به نام اشتراک تو ریاضی پیدا نمیشه یا کم پیدا میشه. این مطلب اول بود که در مقام تعقل الفاظی که به ما داده می شود مشترک نیستن که عقل ما رو منحرف کنن. مطلب دوم این که ما در ریاضی از خیال هم استفاده می کنیم، یعنی تخیلمون رو معین تعقل قرار می دیم. شاهدش هم اینه که شما در ریاضیات ملاحظه می کنید اول قانون به صورت کلی مطرح می شه، بعد شکلی ترسیم میشه، روی این شکل با حروف علامتهایی گذاشته میشه، بعدم توضیح داده میشه. همون مطلب کلی توی این شکل جزئی ریخته میشه. وقتی این شکل جزئی رو تخیل من تخیل میکنه، اول به صورت کلی مطلبی بیان میشه که این قابل تعقله، چون کلیه قابل تعقله. بعد همین کلی بر یه شکل جزئی تطبیق میشه و اون شکل جزئی توضیح داده میشه. توی ریاضی هم تعقل فعاله، هم تخیل، و تخیل هم پا به پای تعقل پیش میره، انحراف پیدا نمی کنه. یعنی تخیل معین میشه برای تعقل. لذا یه مطلب تو ریاضی دو بار ادراک میشه، یه بار تعقلن یه بار تخیلن، که هر دو هم دیگر هم تأیید میکنن، مخالفتی بینشون نیست. برخلاف سایر علوم، مثلا در الهیات اصلا تخیل راه نداره، فقط جای تعقله. اگه تخیل راه پیدا کرد احتمال زیاد داره که تعقل رو منحرف کنه، چون جایگاه تخیل نیست. پس ما در ریاضیات اولا مشترک نداشتیم، ثانیا معینی به نام تخیل داریم. این دوتا عامل باعث میشه که در ریاضیات کمتر اشتباه کنیم. توجه کنید عامل اول اشتباه رو داریم در ریاضیات نفی میکنیم. عامل اول اشتباه اشتراک بود. عامل اول این بود که ما لفظ مشترکی رو حد وسط قرار بدیم، در صغرا از او یه معنا اراده کنیم، در کبرا معنای دیگر. الان توجه کنید در ریاضیات این اتفاق نمیفته. ما وقتی میخوام تعقل کنیم، حد وسط رو به اون معنایی که در ریاضی معین شده قرار میدیم، چه در صغرا چه در کبرا. پس حد وسط تکرار میشه با اون لقیاس دیگه لطفه نمیبینه. این اولا. ثانیاً حد وسطی که به وسیله تعقل یک بار ادراک شده بود، به وسیله تخیل بار دوم ادراک میشه. و این باعث میشه که ادراک ما نسبت به همون معنای واحدی که مشترک نیست تقویت بشه و در نتیجه اشتباه نکنه. معنای عقلی یه معنای کلیه. در غور عقل و در عمق عقل وجود داره. این رو اگر از عمق عقل بیرون بیاریم، در اختیار خیال قرار بدیم، خیال یه امری رو ظاهر میبینه و حس میکنه. خب اون مطلبی که در عمق عقل بود بیرون کشیده شد و در اختیار خیال قرار داده شد و خیال او رو به وضوح مشاهده کرد. خب میبینید نه همه عامل میشن که اشتباه کمتر رخ بده. اما در علوم دیگر اون مطلبی کلی در غور و عمق عقل موجوده، دیگه خیال او رو بیرون نمیکشه مجددا نگاه کنه. اگرم یه وقت بیرونش کشید یه جور دیگه نگاه میکنه، مزاحمش میشه. یعنی چون جایگاه خیال نیست، اگر خیال رها کنیم بگیم در اینجا نظر بده، نظر خلاف میده. مثلا در باب در الهیات ما احتیاج داریم مثلا مجردی رو اثبات کنیم. خب این مجرد رو عقل میفهمه، اما خیال بخواد وارد بشه اصلا انکار میکنه مجرد رو، نه که میفهمه، اصلا اصلش رو باطل میدونه. پس خیال در علوم دیگه معین نیست، مزاحمه، در حالی که در ریاضی معینه. بنابراین ما در ریاضی هم مشترک رو از بین بردیم و معنای مراد رو تعیین کردیم و هم علاوه بر این تخیل رو ما این گرفتیم. اما در سایر علوم علل خصوص در جدل، اولا راه اشتراک بازه، راه اشتراک رو نبستیم. ثانیا تخیل رو ما این قرار ندادیم، بلکه چه بسا که تخیل مزاحم هم باشه و باعث انحراف بشه. به این جهتی که در سایر علوم این اشتباه قسم اول که الان در همین داریم بحث میکنیم، اشتباه قسم اول در علوم ریاضی کم اتفاق میفته و در علوم دیگر زیاد. این توضیحیست که ایشون در اینجا بوده که توجه کردید در ریاضی دو تا عامل برای کم شدن اشتباه اول ذکر میکنه. اشتباه اول از کردم هم اشتراکی، دو تا عامل ذکر میکنه برای کم شدن این اشتباه. یک عامل معین شدن معناست که باعث میشه مشترک دیگه تردید توش نباشه، یه معناش معین بشه. یکم معین بودن خیاله که باعث میشه یک حد وسط دو بار ادراک میشه، یک بار به توسط تعقل، یک بار به توسط تخیل، و این در ذهن بیشتر جا میگیره. پس دو تا عامل رفع اشتباه تو ریاضی داریم که اون دو عامل رو تو علوم دیگر نداریم. به این جهت علم ریاضی از خطا مسئول است، در حالی که سایر علوم این چنین مسئولیتی ندارند. صفحه 196 سطر 10 و عمل قسم الاول، یعنی اون راه اول اشتباه که همون اشتراک بود. فإنه مما لا یقع فی التعلیمیات، در تعلیمیات واقع نمیشه، در ریاضیات واقع نمیشه. لأن الفاظ معانی الهندسیات معلومة المعانی، نمیگه معانی هندسیات معلومة المعانی هست، بلکه میگه الفاظ معانی هم بسیار معلومت المعانی هست. اگه بگه معانی معلومت المعانی هست، خب کلمه رکیکه، جالب نیست، یعنی تکراره. میتونست بگه معانی معلومت، ولی معلومت المعانی خوب نیست. نمیگه معانی معلومت المعانی، یعنی میگه الفاظی که صاحب معانی هست اون معانیشون معلومه.
به تحصیل.
تحصیل در اصطلاح به معنای تحقیقه. محصلین یعنی محققین. مشار رو میگن محصل یعنی محقق. مناقشه در مثال دعوه محصلین نیست، یعنی دعوه مدققین و محققین نیست. پس تحصیل در اینجا به معنای تبیین کامل و توضیح کامله. الفاظی که در هندسه به کار میبرند معانیشون تبیین کامل شده، توضیح کامل داده شده، لذا معلومت المعانی هن به تحصیل، یعنی با تبیین تام. فلا توهم و غیر المعنی المقصود به. المقصود به یک کلمه است، صفت شده برای معنا، ضمیرشو نمیخواد به جای بگردون، ضمیرش برمیگرده به الف لام المقصود. بله، به تحصیل متعلق به معلومت المعانی، معلومن به تحصیل. فلا توه ما این الفاظ غیر از معنایی رو که مقصود به هست، غیر از معنایی که مقصود به، به وهم ما القا نمی کنه تا ما دو معنا در ذهنمون بیاد و اشتباهی برامون رخ بده، اشتباهی برامون پیش بیاد. بله کل لفظ منها، یعنی من تلکل الفاظ الهندسیه، معنا. هر لفظ یک معنا داره، نه معانی مردد، که این یک معنا یا به حسب القرض فهمیده می شود یا به حسب ما سبق فهمیده می شود. این یعنی چی؟ مثلا فرض کنید که دایره رو در یه مسئله از مسائل هندسی میخوام مورد بحث قرار بدیم و حکمی برش بیان کنیم. خب کلمه دایره عرض کردم مشترکه، معانی متعدد داره، اما تو اون مسئله هندسی غرض ما بحث کردن درباره دایره است که شکل باشد، نه دایره است که بیان باشد یا شعر باشد. چون بیان دایره داریم، شعر دایره هم داریم، که اینا بعدا این شعر توضیح داده میشه. غرض ما در این علم بحث کردن در مورد دایره است که شکله. پس به حسب غرض مشخصه که منظور از کلمه دایره که تو این قضیه آمده چیست. غرض مشخص میکنه. ما توی هندسه نمیخوام بحث کنیم درباره شعر، نمیخوام بحث کنیم درباره بیان که اونا دوری میشوند، میخوام بحث کنیم درباره دایره، یعنی درباره شکل دوری، نه درباره بیان دوری یا شعر دوری. خود غرض معین میکنه که مراد ما چیست. گاهی از اوقات هم اون تعریفی که در صدر مقاله آوردیم مراد رو روشن میکنه. اینو من دیروز اشاره کردم، در مقالاتی که در هندسه و ریاضیات نوشته میشه در صدر مقاله اصطلاحات رو توضیح میدن. در هر مقاله اصطلاحاتی به کار میره، در صدر اون مقاله اون اصطلاحات رو توضیح میدن، به طوری که شخص وقتی وارد مقاله میشه از اون اصطلاحات آگاهه و هیچ وقت اشتباه نمی کنه. پس گاهی اون تهدیدی که سابقه بر این مسئله ذکر شده ریاضی را شخص ریاضی را راهنمایی میکند به مراد، مراد از این لفظ معنای این لفظ گاهی هم قرضی که تو این مسئله هست شخص را راهنمایی میکند به معنای این لفظ. بنابراین توی هندسه اگر لفظی به کار میرود مفهومش معین است، حالا یا از طریق قرض معین شده یا از طریق اون تهدیدی که قبل از این قضیه توی ریاضی مطرح شده بود، یعنی در صدر مقاله مطرح شده بود. همونطور
در ریاضیات مراد از دایره شکل دوری است، در سایه عموم هم مراد از دایره کلام دایره نه شکل دوری. پس این چی دلیل میشه که ریاضیات به این
و این تر
از غلط
باشه
نسبت به
سایه؟ بله، در علمی شما فرض کنید که دایر به هر سه معنا میتونه بیاد، در یه علمی فرض کنید که دایر به هر سه معنا میاد. بله، در علم شعر، در علم عروض که فقط مربوطه به شعره، وقتی من دایر میگم شعر دایر مراده. در بحث کلام که میخوام تسلسل و دور رو باطل کنم، وقتی میگم دایر معلومه مرادم دوره، مرادم دایره در بیانه نه دایره در شعر، اونجا مشخصه. اما در بعضی علوم هست یا در بعضی مسائل هست که هر سه جا دارن، من جوریست که میتونیم هر سه رو بحث کنیم. مثلا فرض کنیم که شخصی که معروف به هیچ علم مشخصی نیست، یا اینکه همه فنون بلده، میاد میگه کل دایره شکل، کل دایره شکل، شما چی میگید؟ دایره رو همه چی میکنید؟ بله، به قرینه شکل ممکنه دایره رو هم کنید و شکل مخصوصی، ولی اگر ندونید که اون دایره های دیگه هم شکلن یا نه اشتباه میکنید. میگه کل دایره شکل، شما فکر میکنید هر جا دایره صدق کنه شکل وجود داره، مگر از بیرون مشخص شده باشه. اگر قرینه‌ای بیاریم که جلوی اشتراک رو بگیره، خب جلوی اشتباه گرفته میشه. در سایر علوم هم همینطور، اختصاص به هنده ریاضی نداره، بلکه در همه علوم اگر شما جلوی اشتراک رو بستید جلوی اشتباه گرفته میشه. اما در بعضی علوم بسته نمیشه جلوی اشتراک، یعنی جوریست که غرض مشخص نیست. وقتی شخص میگه کل دائره شکلون، اگر ما ندونیم که شکل مخصوص دایره هندسیه، نمیتونیم تشخیص بدیم چی میگه. شاید فکر کنیم که کل شعر دایره شکل، کل بیان دایره شکل، و کل مثلا خط دایره شکل یا سطح دایره شکل. ممکنه همه اینا رو ما تو این قضیه اراده کنیم، وقتی اراده کردیم اشتباه پیش میاد. دایره لفظی مشترک که ما نمیدونیم الان چی ازش اراده شده، و میگه کل دائرت این شکلون، بعد میگه و دائرت و فل بیان لیسه به شکلی. این به نظر میشه تناقض داره. اگر همه دائره ها شکله، چرا این یکی شکل نیست؟ خب جواب اینه که کل دائرت این شکلون مربوط به دائره های ریاضیه. اما دائرت التی فل بیان لیسه به شکل، منظور دایره هندسی نیست، منظور دایره در بیان. خب این مشخص میشه، اما اگر مشخصش نکنند اشتباه پیش میاد. در ریاضی غرض معینه. حالا در یه علم دیگه اگه غرض معین بود، بله، راه اشتباه از طریق تعین غرض گرفته میشه. ما که نمیخوام بگیم همیشه در علوم دیگه اشتراک باعث اشتباهه، میخوام بگیم در اونجا راه اشتباه بازتره. حالا ممکنه کسی راه رو اونجا ببنده از طریق غرض یا از هر طریق دیگر. تو هندسه راه بسته شده، اما تو علوم دیگه ممکنه حالا یه شخصی راه ببنده، اونجا هم وسیون از اشتباه میشه. ولی در اونجا نوعاً راه، در اونجا راه اشتراک نوعاً بسته نیست. در ریاضی بسته است، در سایر علوم بسته نیست. به اینجا در سارورون راه اشتباه هست چون راه اشتراک هست، در ریاضی نیست چون راه اشتراک نیست. پس نقض نکنید به سارورون. در سارورون ما اگه همین اتفاق بیفته ما حرفی نداریم، اونجا اشتباه جارش بسته میشه. یعنی این اشتباه ها ممکن اشتباه دیگه باشه، این اشتباه که ما الان داریم در واش بس میکنیم راش بسته میشه. بله 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 نسخه داری؟ بله قرض مراد قرض ریاضیه. بله کل لفظ منها، منها یعنی لالفاظ معان الهندسیات، لکل لفظ منها معنا، یه دونه معناست که مفهوم است به حسب الغرض او به حسب ما سبقه من التهدید. من التهدید منش بیان برای مای ما سبقه، پس مای ما سبق کنایه از تهدید، به جای ما تهدید رو بذارید عبارت اینطور میشه او به حسب تهدید سبق، یا از طریق غرض معلوم میشه یا از طریق تعریفی که قبل از این قضیه مطرح شده در هندسه آمده معلوم میشه، یعنی در صدر مقاله. از کدام در صدر هر مقاله هندسی شما میبینید که اصطلاحات ذکر میشن و تعریف میشن، بعد شخص وارد مقاله میشه و قضایایی که در مقاله لازمه تر بشه تر میکنه. هر قضیه‌ای که در این مقاله تر میشه مسبوق است به تهدیدی که برای اصطلاحاتش شده، یعنی قبلش یک تعریفی برای اصطلاحات شده، اون وقت به حسب تهدیدی که سبق غرض معین که معنا معینه، یا به حسب غرض معنا معینه. وقتی معنا معین شد دیگه اشتراک در اینجا غلط انداز نمیشه، چون تقریبا اشتراک از من میره دیگه، بعد از آوردن قرینه معینه مراد معلوم میشه و اشتراک تقریبا از من میره، نه اشتراک از اصل از من بره، تأثیرش دیگه از من میره. در ریاضی این چنین اتفاق میفته. تا اینجا بیان کردن که حد وسطی که ما در ریاضی به کار میبریم مشتبه نمیشه چون اشتراک درش نیست. حالا میخوان بگن اشتباه نمیشه چون بعد از اینکه یک بار تعقل کرد، یعنی یک بار این مطلب در اختیار عقل قرار گرفت، بار دیگر تخیل میشود، یعنی این مطلب در اختیار خیال قرار میگیره، دو تا قوه مدرکه که یکی معین دیگریست وارد میشوند و این حد وسط رو ادراک میکنند. خب دیگه اشتباه کم میشه، هرچی مدرک ها بیشتر بشن اشتباه کمتر میشه، به خصوص مگر مدرک مدرک معید باشه نه مدرک مزاحم، که خیال در ریاضیات نسبت به عقل این چنینه، معید مزاحم نیست. در بعضی علوم دیگه شاید خیال مزاحم باشه، یا در بعضی علوم به کار گرفته نشه، مزاحم هم نباشه معید هم نباشه. ثم معانی تلک الالفاظ قریبت و من الخیال، معانی این الفاظ نزدیک به خیالن، یعنی در اختیار این قوه مدرکه قرار داده میشن و این قوه مدرکه میتونه اونها رو درک بکنه. بله بله دیگه، معانی لفظ، یعنی لفظ دایره رو میگیم، شکل دایره رو تخته میکشیم، خیال اون شکل رو توجه میکنه و معنا پیشش روشن‌تر میشه، معنایی که قبلا به وسیله تعقل روشن بود حالا به وسیله تخیل روشن‌تر میشه. ثم معانی تلک الالفاظی که در هندسیات به کار می‌روند قریبت و من الخیال، نزدیک به قوه خیالند، یعنی در دسترس خیالند و خیال میتونه اونها رو به دست بیاره و ادراکشون کنه. فکما یفت هما فی العقل للفظ منها معنا کذالک یقوم له فی الوهم خیال، همونطور که در عقل برای لفظی منها یعنی از اون الفاظی که در هندسه به کار می رود معنای فهمیده می شود، فکما یفت هم در عقل برای لفظی از اون الفاظ معنایی، کذالک یقوم له یعنی برای اون معنا در وهم خیال، یعنی صورتی، صورت تخیلی رو میگن خیال. خیال خیلی اطلاقات داره، گاهی اطلاق میشه بر قوه مدرکه، گاهی اطلاق میشه بر خزانه‌ای که این صور درش اختزان میشن و ذخیره میشن، گاهی مطلق میشه بر صورت متمثل فزه. اینجا صورت متمثل فزن روش اراده شده. کذالک یقوم له، یعنی برای اون معنا یا برای اون لفظی که یکی از الفاظ هندسی است، یقوم له فی الوهم خیالون، در وهم یه صورت حسی پیدا میشه که واهمه اون صورت حسی رو درک میکنه. ولی اینجا خیال یعنی صورت حسی. یقوم له یعنی برای اون لفظ یا برای اون معنا در قوه واهمه ما، یقوم خیالون یعنی صورت علمیهی، صورت حسیهی، صورت خیالیهی در ذهن ما قائم میشه.
این الان فلوهمه یعنی خود متخیله، خود قوه خیال.
ببینید خیال در اینجا فاعل یقوم است، یقوم و خیالون. فعل وهم ظرفه، یعنی این خیال که صورت خیالی است در وهم میاد. وهم و بعضی معتقدن که برای ادراک معانی هست، بعضی معتقدن که هم برای ادراک معانی هم برای ادراک صورته. بعضی ها مثل خود ابن سینا احتمال میدن که وهم با خیال یکی باشه، یعنی قوهی که مدرک معانی است و قوهی که مدرک صوره یکی باشه. الان ایشون در اینجا یا وهم رو صاحب صورت گرفته یا گفته وهم به همون معنای قوه متخیل است و در نتیجه صاحب صورته. اما خیالی که پشت وهم ذکر شده اون عبارت از صورت متمثله و مدرک است. بله، وهم و ایشون با خیال گاهی یکی میگیره گاهی یکی نمیگیره. علت شم اینه که در شفا گفته که مسئله مشکوکه. در علم و نفس شفا گفته مسئله مشکوکه. فکما یفهم در عقل للفظ منها، یعنی برای لفظی از اون الفاظ یفهم معنایی، کذالک یقوم له برای اون لفظ در وهم خیال، یعنی صورت علمیهی. فیثبت خیاله حقیقت ذالک المعنا، خیاله رو من فاعل گرفتم، حقیقت ذالک المعنا رو مفعولش. پس خیال این لفظ یا خیال این معنا، ولی بله، در واقع اون صورت موجوده در قوه واهم است. خیال در اینجا همون صورت موجود در قوه واهم است. فیوس به تو خیالوهو، یعنی خیال این لفظ یا خیال این معنا که همون صورت حاصله در ذهنه، صورت حاصله در خیاله. فیوس به تو حقیقت از آلکن معنا، حقیقت اون معنا رو اثبات میکنه، یعنی تأیید میکنه همون معنایی رو که ما با قوه عاقله فهمیده بودیم. چی؟
ایوس به تو لحو.
خب
خیالن
لح اضافه کرده؟
من اینجور میکنم لحو داره. فیوس به تو لحو.
خب فیوس به تو لحو خیال
حقیقت
ذالک المعنا، اینطوری نوشته نسخه، اونم خوبه. فیوس به تو لحو، حالا یعنی یا للعقل یا لهوش، به همون معنیست که در کذالک یقوم لهو فی الوهم خیالون آمد. فیوس به تو لهو یعنی برای عقل یا برای اون انسانی که هندسه میخونه، ریاضی میخونه. یقوم لهو فی الوهم خیالون، در قوه واهمه صورتی حاصل میشود و قائم میشود. فیوس به تو اون صورت حقیقت ذالک المعنا رو، یا فیوس به تو لهو، یعنی برای این خیال، برای این وح خیال این شی حقیقت این معنا رو، یا خیال اون لفظ یثبت تو حقیقت این معنا رو. چون معنا یه معنای کلی است، خیالم اون معنا رو جزئی میکنه و ادراک میکنه، وقت به حقیقت اون معنا میرسه و اون معنا رو برای عاقله ثابت میکنه که تعقل اون معنا رو کاملا میفهمه. یعنی اول شما قانون کلی رو در هندسه میابید، بعد براتون شکل کشیده میشه و اون قانون کلی در ضمن شکل توضیح داده میشه، شما با خیالتون اون شکل رو یا اون قانون رو ملاحظه میکنید. بعد که ملاحظه کردید، این صورت علمی شما که از طریق خیال براتون حاصل شده، این حقیقت اون معنای عقلی رو اثبات میکنه و حقیقت معنای عقلی رو در ذهن ما حفظ میکنه. یعنی همون معنای کلی که جزئی شده، اون معنا در ذهن ما محفوظ میمونه. به توسط همین خیالی که شده، فیوس به تو خیالهو حقیقت ذالک المعنا، یا به نسخه شما فیوس به تو خیال
لهو خیال حقیقت ذالک،
بله دیگه، فیوس به تو لهو، بله، فیوس به تو لهو خیال حقیقت ذالک المعنا. عبارت هر دو جور خوبه، همونجور که در نسخه ما آمده، همونجور که در نسخه خطی آمده. و یحفظه یثبت له خیال و خیال حقیقت ذالک المعنا به نسخه شما، و یحفظه و حفظ میکنه اون معنا را، معنا را این صورت خیالیه حقیقتش رو اثبات میکنه و خود همین معنا رو حفظ میکنه. ولا ید از ذهن یزیق عن، و رها نمیکنه ذهن را که منحرف شود از این معنا، نمیذاره که ذهن از این معنا منحرف بشه. همون معنایی رو که قوه خیالی فهمیده قبول میکنه. فهین ایزن، در این هنگامی که معنای مشترک باقی نمیمونه اولا، و بعد خیال هم همون معنایی رو که مراد است مجدد درک میکنه، ثانیا در این هنگام یکون الحد الاوسط مضاعفا، چون اشتراک در اون حد وسط بود دیگه، اون حد وسط مشترک می شد و منشه اشتباه می شد. ایشون می فهمد که فهینه زن یکون و حد الوسط مضاعفن، حد الوسط می شه مضاعف. مضاعف یعنی دو بار ادراک شده، یک بار از طریق عقل، یک بار از طریق تخیل. خودش هم معنا می کنه مضاعف رو، ای واحدن به عینهی که یو خز مرتین، یک معناست، حد وسط یک معناست، به اینه یک معنای معینه که یوخ از مرتین دو بار گرفته میشه، یک بار از تعقل گرفته میشه، بار دیگر از تخیل گرفته میشه. یوخ از مرتین لشیئین معلومین، مراد از شیئین اصغر و اکبره، یعنی حد وسط دو بار ملاحظه میشود برای اصغر و اکبر، دو بار ملاحظه میشه برای اصغر، دو بار هم ملاحظه میشه برای اکبر، و اصغر و اکبر هم که مشترک نیستن بلکه معلومه اینند. خب حالا هم حد وسط معلوم شد، هم حد اصغر معلوم شد، هم حد اکبر معلوم شد، همه چی معلوم است. فینتج و ضرورته، این چنین قیاس تشکیل شده ای به ضروره نتیجه میده، به شرطی که شرایط قیاس هم رعایت بشه. تا اینجا در مورد ریاضی بحث کرد و فهموند که دو تا عامل جلوی اشتباه رو در ریاضی میگیره، جلوی این چنین اشتباهی که از سنخ قسم اوله. یک عامل عبارت هست از این که ما الفاظ رو در ابتدا یا به حسب غرض معین میکنی، معناشون رو معین میکنی، از اشتراک درشون میاریم، لذا اشتباه رخ نمیده. دوم این که خیال رو معید عقل قرار میدیم در ریاضیات، دوبار این خیال و عقل این حد وسط رو ملاحظه میکنند و در نتیجه حد وسطی رو معین میکنند که دیگه اشتراکش نیست. و اما فی العلوم الاخرى، در علوم دیگر برعکسه. اولا اصطلاحات در ابتدای علم مطرح نمیشه تا از این جهت خطا برطرف بشه. ثانیا خیال معاون نیست، بلکه چه بسا در وضع علوم مثل الهیات مزاحم هم هست. حال در وضع علوم ممکن ساکت باشه، اما در وضع علوم مثل الهیات این ها ساکت نیست، مخالفت میکنه، مزاحمت میکنه. و اما فی العلوم الاخرى علل خصوص و فی الجدل، چون در جدل الفاظ مشترک فراوان به کار برده میشه، لذا میگه و فی الجدل خصوصا. اما در علوم دیگر و خصوصا در جدل، فلا تکون هذا المعاون، هذا المعاون، این معاون نیست. چرا میگه حاضهی؟ باید معاونت باشه. نسخه شما معاونت نیست؟ حاضهی معاونت. معاونه؟ و حاضهیست یا حاضا؟ بالاش حاضر نمیشه. خب ظاهرن باید حاضر باشه، یا حاضر باید باشه یا معاونت باید باشه. اگه حاضری هست باید معاونت باشه. مهم نیست، مذکر مؤنث قرار شد که توی عبارت بنویسیم خیلی اهمیت نداره. بل تکون الفاظها فی اکثر الامر مشترکتون، یعنی الفاظ علوم اخرى غالبا مشترکن. یه مطلب دوم این که خیال هم کمک نمیاد. و المعنى العقلی باطنون غیر معانن به خیال، معنی عقلی باطنه، در ظاهر نیست. به وسیله خیال هم کمک نمیشه، این معنا به وسیله خیال کمک نمیشه که خیال این معنا رو دم دست ذهن قرار بده که بهترین معنا ادراک بشه. ول معنا العقلی، خب تکون الفاظی که در علوم دیگر هست اکثرا مشترکند، پس عامل اشتباه رو دارند، عامل بعدی اشتباه رو دارن. ول معنا العقلی الباطنون قائرون فی النفس، معنای عقلی هم که باطن است، فرو رفته در نفس است، قائرون فی النفس با باطن یکیه. بل تکون و الفاظ ها، یعنی الفاظی که در سایر علوم به کار میرن، فی اکثر الامر، یعنی غالبا مشترک. بله، بل من العقلی باطن قائرون فی نفس غیر معاین بخیال، غیر معاین بخیال، یعنی کمک نشده. معاون در اینجا غیر معاونن بخی، غیر پسون غیر معاونن بخی، غیر معاونن بخیال یا غیر معاونن بخیال، کمک نشده به وسیله خیال. به خیال ملائم، مهم اینه که کمک نشده به خیال مناسب، بلکه کمک شده به خیال مزاحم، که معلومه کمک مزاحم یعنی چی. ولی معنی العقلی باطنون قائرون فی نفس، قائرون فی نفس همون معنی باطنونه، فرو رفته در نفس. غیر معانین یا غیر معابنین به خیالین، در حالی که این معنای عقلیم کمک نمیشه به یه معنای خیالی. غیر معانین به خیالین ملائم لذال کل معنا، خیال و صورتی که ملائم ذال کل معنای مجهول است، که یثبته اون عقل و یحفظه فی ذهن، یا خیال یثبته اون خیال، یثبته خیال معنا رو و یحفظه اون خیال معنا رو در ذهن. پس معنا تو باطن عقله، به وسیله خیال بیرون کشیده نمیشه تا یثبته و یحفظه فی ذهن، تا اون خیال اثبات کند این معنا رو و حفظ کند این معنا رو در ذهن، که نتیجهش کمک کردن به اون قوه عقلی است. خب پس کمک نمی کنه. بعد می فهمد بلکه کمک نمی کند بماند، گاهی مزاحمت هم می کنه. بل رو با ما کان خیال و لا همین حرف ذهن مناسبا لمنا و القرض معنا آخر. گاهی می بینید اون خیالی که لائح شده و آشکار شده منه از اون لفظ یا از اون معنا، شاید خیالی که از اون معنا آشکار شده در ذهن مناسب باشد به معنایی، ولی قرض معنای دیگر باشد. خب معلومه دیگه، اینجا اشتراک کاملا ظهور پیدا میکنه. یعنی خیال میاد یه معنایی رو انتخاب میکنه که عقل اون معنا رو در انتخاب نکرده بوده، اون وقت انتخاب این معنا به توسط خیال باعث میشود که دو تا صورت در ذهن باشه. ثم ما آن تلک الفاظ، اون رو خونده بودن، فهین ایزن یکون الحد الوسط مضاعفن، حد وسط مضاعف میشه، یعنی با دو قوه که یکی تخیل یکی تعقل درک میشه. این ای واحدن بینه تفسیره، تفسیر مضاعفنه، یعنی یک بل رو با مکان خیال لاه من حفظین مناسب لمنا و القرض من آخر، که این توضیح دادم. بعد میگه و یزیق الذهن، و یزیق الذهن عن القرض الى الخیال، یزیق یعنی انحرف، ذهن منحرف میشود از اون غرض به سمت اون معنایی که در خیال آشکار میشه، اون وقت غرض فوت میشه. یعنی معنا دو تاست، این لفظ مشترک بین دو معناست، یه معنا مناسبه با خیاله و در اون علم معنای دیگر مورد غرض و متعلق غرضه. ذهن به جای این که بره به سمت اون غرض، میره به سمت اون معنایی که خیال درک کرده و نتیجهش این میشه که غرض پیش این شخص مبهم میمونه و اشتباه رخ میده. پس در سایر علوم یه همچین مشکلی پیش میاد، در حالی که در علم ریاضی این مشکل ما نداشتیم. توجه کردید در علم ریاضی اشتراک به سبب به حسب غرض یا به حسب تهدیدی که در صدر مقاله آمده نفی میشه، علاوه بر این خیالم به کمک میاد، اما در سایر علوم هیچ کدوم از این دو عامل نیست. اولا اشتراک محو نمیشه، ثانیا خیال به کمک نمیاد، بلکه در بعضی جاها مزاحمت هم میکند و خلاف غرض رو به ذهن القا میکند. به این جهت است که در ریاضی این عامل اول که اشتراک است چندان تولید اشتباه نمی کند، در حالی که در سایر علوم خصوصا در جدل تولید اشتباه می کند. خب مطلب هنوز ادامه داره، مطلب هنوز ادامه داره، اگه بخونم بله اگه بخونم بازم به جایی نمیرسم. میگه والخیال، همینه داره تکرار میکنه، در غیر ریاضیات مزله، در ریاضیات هادیه، همین مطلب داره تکرار میشه. بعدم توضیحاتی میاد، بذاریمش برای جلسه بعد، فکر میکنم بهتر باشه.